ساعت 7 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک مقام ارشد ایالات متحده با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و زخمیان انفجار روز شنبه در شهر مزار شریف می گوید که حملات به ژورنالیستان و رسانه ها ناشی از ترس از حساب دهی است. رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در توییت ناوقت روز یکشنبه گفت که ژورنالیستان زندگی خود را برای ترویج حکومتداری خوب به خطر می اندازند. خانم امیری افزود که از ژورنالیستان باید دفاع شود و از آنها حمایت قوی صورت گیرد. مسئولیت انفجار در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف را گروه دولت اسلامی معروف به داعش دیروز پذیرفت. مقام های طالبان می گویند که حمله روز شنبه در این مرکز یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی به جای گذاشت، اما برخی از نهادهای حامی رسانه ها شمار کشته شده های این رویداد را 3 تن و زخمی ها را 16 تن خواندند. سازمان صحی جهان WHO می گوید که یک محموله کمک های صحی از طریق پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا دیروز به کابل رسید. WHO در توییتر نوشته که این محموله شامل وسایل طبی و کیت های کمک های اولیه به مراکز صحی در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. این سازمان افزوده که با حمایت اتحادیه اروپا افراد بیشتری در افغانستان به کمک های طبی و دوا دسترسی پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییتر به نقل از مقام‌های صحی در بامیان خبر داده که یک شفاخانه 30 بستر امراض انتانی با کمک مالی سازمان صحی جهان در شهر بامیان دیروز به بهره برداری سپرده شد. در این باره جزئیات بیشتری داده نشده است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در اولین بازی سلسله دو بازی یک روزه به مصاف تیم بنگلادش می رود. کرکت بورد افغانستان در توییت اواخر دیروز گفت که این بازی در میدان کرکت تولرنس شهر دبی می‌بخشین تولرنس شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ساعت 9:30 صبح امروز به وقت کابل آغاز خواهد شد. با گفته این بورد، بازی یک روزه دیگر بین تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش روز چهارشنبه 15 مارس راه اندازی می‌شود. کره جنوبی و آمریکا امروز تمرینات نظامی مشترک خود را که وسیع‌ترین تمرینات از این نوع در سال‌های اخیر پنداشته می‌شود اجرا می‌کنند. آن سو کره شمالی که اسلحه اتمی دارد هشدار داده که این تمرینات امکان دارد اعلان جنگ پنداشته شود. واشنگتن و سئول در برابر تهدید اتمی کره شمالی همکاری دفاعی خود را گسترش دادند. کره شمالی در این اواخر آزمایش‌های تحریک‌آمیز اسلحه ممنوع را انجام داده است. سئول میگوید کره شمالی در تازه‌ترین مورد دیروز یک میزایل را از یک تحت‌البحری پرتاب کرد. تمرینات مشترک آمریکا و کره شمالی به نام سپر آزادی در روز ادامه می‌یابد. و در حالی که نظامیان روسی میگویند به حملات خود بر شهر باخمود ادامه میدهند، ولی قماندانان نیروهای اوکراین ادعا میکنند که تلفات سنگین به نیروهای مهاجم وارد شده است. از سوی دیگر یک مرکز تحقیقاتی معتبر میگوید به نظر میرسد که از پیشروی نیروهای روسی اجیر در محل منطقه دونتسک جلوگیری شده است. اردوی اوکراین روز یکشنبه ادعا کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 1000 سرباز روسی کشته شدند. اینستیتوت مطالعات جنگ در واشنگتن گفته که شواهد در دست نیست تا نشان دهد که نیروهای روسی دیروز کدام پیشروی داشتند. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که دریایی که از وسط شهر باخمود عبور می‌کند اکنون به خط اول جنگ تبدیل شده است. اینستیتوت مطالعات جنگ میگوید منابع روسی و اوکراینی از جنگ شدید در باخمود گزارش دادند، ولی در مناطق اطراف شهر از پیشروی نیروهای اجیر واگنر جلوگیری شده است. پایان اخبار. ساعت 7:05 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آغاز کمپاین واکسین پولیو در سراسر کشور.
خواهش ما از تمام والدین همین است که در جریان این کمپین تمام اطفال زیر 5 سال را واکسین نماید.
واکنش در برابر ویدیوی اظهارات وزیر صحت عامه حکومت طالبان.
فضل ربی شینواری یکی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی در صفحه تویتر خود نوشته که قلندر عباد به جای اینکه در افغانستان باشد بیشتر در پاکستان است.
کاهش شمول کودکان در مکاتب خصوصی.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودن کاسته شدند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سراسر افغانستان امروز آغاز شود. یک مقام دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که در جریان این کمپاین 4 روزه تقریبا 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از والدین در این کشور می‌خواهد که کودکان زیر 5 سال خود را در جریان کمپاین 4 روزه در برابر پولیو واکسین کنند. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این کمپاین امروز در سراسر این کشور آغاز می‌شود. او افزود:
پولیو یا فلج اطفال بیماری است که هیچ درمانی ندارد. یگانه راه نجات از این بیماری جلوگیری است که توسط دو قطره واکسین امکان دارد. خواهش ما از تمام والدین همین است که در جریان این کمپین تمام اطفال زیر 5 سال را واکسین نماید.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند و به گفته کمال شاه نیاز است که کمپاین های تطبیق واکسین پولیو در این دو کشور به طور منظم راه اندازی شود. در افغانستان در سال 2022 دو واقعه مثبت پولیو ثبت شده بود، اما در پاکستان شمار واقعات پولیو در سال گذشته میلادی عمدتا در ایالت خیبر پختونخوا تقریبا 20 مورد گزارش شده بود. کمال شاه گفت که کمپاین های تطبیق واکسین پولیو در سالهای اخیر در افغانستان نتیجه خوب داشته و امیدوارند که این بیماری به طور کامل در این کشور ریشه کن شود. او میگوید که هرچند کدام واقعه مثبت پولیو در سال جاری میلادی در این کشور ثبت نشده، اما پولیو هنوز زندگی کودکان را تهدید میکند. به گفته وی در حوزه شرقی افغانستان گردش وایرس پولیو در محیط به طور دوامدار امسال تثبیت شده است. در نظر است که در کمپاین تطبیق واکسین پولیو در این کشور که تا روز پنجشنبه ادامه می‌یابد با کودکان 6 ماه تا 5 ساله ویتامین A نیز داده شود. تلاش ها برای محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در حال ادامه دارد که صدها هزار کودک را در این کشور سوی تغذیه حاد شدید تهدید میکند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که انتظار میرود که حدود 875 هزار کودک از سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون کودک از سوی تغذیه حاد متوسط در سال 2023 در افغانستان رنج ببرند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ویدیوی نشر شده از گفته های سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان مورد انتقاد شدید برخی از کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. در این ویدیو که تاریخ ثبت آن مشخص نیست و به نظر می رسد در پاکستان به ثبت رسیده، قلندر عباد به زبان اردو می گوید در تلاش است تا سیستم طبی و نصاب آموزشی افغانستان را شبیه سیستم های پاکستان بسازد. شماره از کاربران رسانه‌های اجتماعی این اظهارات را نشانه‌های از چگونگی کنترل پاکستان بر حکومت طالبان خواندند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان است. در یک ویدیوی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که تاریخ دقیق ثبت آن مشخص نیست و به نظر می‌رسد در پاکستان به ثبت رسیده، قلندر عباد در حالی که در کنار بیرق پاکستان نشسته و در پشت سرش عکس محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان در دیوار آویخته شده، به زبان اردو میگوید در تلاش است تا سیستم طبی و نصاب تعلیمی افغانستان را شبیه این سیستم های پاکستان بسازد.
از آنجایی که تمام علاقمندی ما به پاکستان است، میگوییم که برنامه های آموزشی و قوانین نصاب تعلیمی ما مانند پاکستان شود. ما در تلاش انجام این کار هستیم، ما به آن نیاز داریم، اما اگر همه این امکانات در افغانستان فراهم شود.
اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پیام کوتاهی در این باره به رادیو آزادی نوشته که این ویدیو تازه نیست و در آن تنها روی معیاری ساختن سیستم طبی افغانستان صحبت شده، نه در مورد نصاب تعلیمی این کشور. اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پیام کوتاهی در این باره به رادیو آزادی نوشته که این ویدیو تازه نیست و در آن تنها روی معیاری ساختن سیستم طبی افغانستان صحبت شده، نه در مورد نصاب تعلیمی این کشور. اما آقای زمان در صفحه فیسبوک خود در همین مورد نوشته که بهتر است برای برطرف ساختن نیازهای همیشگی و به هدف آموزش دکتران جوان افغان به کشورهای همسایه و منطقه سفر صورت گیرد و زمینه فراگیری مهارت‌ها برای آنان فراهم شود. او کسانی را که از این موضوع انتقاد می‌کنند دشمن خطاب کرده و آنها را متهم ساخته که نمی‌خواهند افغانستان توسعه یابد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان را تحقق وعده‌های پنهانی طالبان به پاکستان و نشانه کنترل پاکستان بر طالبان می‌دانند. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به نام کبیر حقمل در صفحه تویتر خود این موضوع را سوق افغانستان به سیستم و نظام پنجاب خوانده است. فضل ربی شینواری، یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صفحه تویتر خود نوشته که قلندر عباد به جای اینکه در افغانستان باشد بیشتر در پاکستان است. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان سفرهای زیادی به پاکستان داشته است. قلندر عباد سال گذشته به مدرسه حقانیه رفته و در آنجا سخنرانی کرد. در کنار آن، حدود 4 ماه پیش تصویر مشترک از او با سلیم صافی، روزنامه‌نگار پاکستانی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصویر دیده می‌شد که سلیم صافی مثل یک رئیس پشت میز نشسته، اما قلندر عباد شبیه یک شخص معمولی در مقابل او نشسته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا باری دیگر میگوید که این کشور با بزرگترین و شدیدترین بحران بشری روبروست. این اداره در گزارشی که دیروز در وبسایت ریلیف وب نشر شد گفت که حدود 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند و انتظار می رود که حدود 875 هزار کودک از سوی تغذیه حاد شدید در سال جاری میلادی رنج ببرند. اوچا اواخر هفته گذشته برای کمک به بیش از 23 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان اضافه از 4 میلیارد دلار درخواست کرد. باز هم همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور از 18.4 میلیون نفر در اوایل سال 2021 به 24.4 میلیون نفر در سال 2022 افزایش یافت و اکنون این رقم به 28.3 میلیون نفر میرسد. بر اساس ارقام این اداره، حدود 20 میلیون نفر با گرسنگی شدید روبروند که از این میان 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. در گزارش اوچا که دیروز در وبسایت ریلیف ویب نشر شد آمده که میزان سویه تغذیه در افغانستان همچنان بسیار بالاست. بر بنیاد گزارش انتظار می رود که حدود 875 هزار کودک در سال 2023 از سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون کودک و 840 هزار زن از سوی تغذیه حاد متوسط رنج ببرند. در ادامه گفته شده که اگر افغانستان وارد 30 سال خشکسالی شود، وضعیت تغذیه ممکن است تا 20% بیشتر بدتر شود. اوچا میگوید که با وجود محیط عملیاتی پرچالش، ادارات امدادرسان یکی از بزرگترین عملیات بشردوستانه جهان را به اجرا گذاشتند و با حمایت به موقع و سخاوتمندانه کمک کنندگان، مؤسسات در سال 2022 به بیش از 26.1 میلیون نفر در افغانستان رسیدگی و از قحطی در تابستان گذشته جلوگیری کردند. در بخشی از گزارش گفته شده که با وجود تنگ شدن فضای عملیاتی به دلیل اقدامات محدود کننده توسط مقامات طالبان عمدتاً بر زنان و دختران، مؤسسات برای امدادرسانی به مردم نیازمند در افغانستان در سال 2023 متعهد ماندند. طالبان در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی اعلام کردند که زنان نمی توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور کار کنند. این اقدام طالبان واکنش های زیادی را به دنبال داشت و چندین مؤسسه امدادرسان بین المللی فعالیت های خود را در افغانستان به حالت تعلیق در آوردند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که مؤسسات امدادرسان از جامعه جهانی میخواهند که در همبستگی با مردم افغانستان بماند تا از وخامت بیشتر اوضاع بشری در این کشور جلوگیری شود. این اداره پنجشنبه هفته گذشته پلان پاسخدهی بشری را برای سال 2023 اعلام کرد که در آن در زمینه رسیدگی به 23.7 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست شده است. در همین حال مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان شکایت دارند که روند توزیع کمک‌ها شفاف نیست و عمدتاً به مستحقین اصلی نمی رسد.
سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا سارک کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکرد. روزنامه پاکستانی The Nation به نقل از یک منبع در دارالانشای سازمان سارک نوشته که این تصمیم به خاطر گرفته شده که کشورهای عضو این سازمان طالبان را به رسمیت نمی شناسند. قرار بود که کرسی سرمنشی سازمان سارک در ماه فوریه به مدت 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان واگذار شود که حال گفته می شود چنین نشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک تصمیم گرفتند که کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکنند. منابع آگاه در دارالانشای سازمان سارک به روزنامه The Nation پاکستان گفته که بر اساس منشور و مقررات این سازمان انتظار می‌رفت که افغانستان یکی از دیپلمات‌های خود را به کرسی سرمنشی این سازمان انتخاب کند، اما اعضای سازمان سارک رژیم فعلی آن را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل از دادن این کرسی به افغانستان خودداری کردند. روزنامه The Nation می نویسد بهارت راج بودل وزیر خارجه نیپال که رئیس دارالانشای این سازمان است با وزیران خارجه از این سازمان به جز از افغانستان تماس گرفته و درباره تعیین غلام سرور از بنگلادش که اکنون به عنوان سرمنشی جدید این سازمان انتخاب شده است صحبت کرده است. کرسی سرمنشی سازمان سارک به مدت 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان داده می شد، اما اکنون این سمت به بنگلادش داده شده است. ما از طالبان خواستیم که در واکنش به این تصمیم سازمان سارک پاسخ دهند، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قول داد که پس از تکمیل اطلاعات پاسخ خواهد داد، اما تا زمان نشر پاسخ نداد. نشست وزرای خارجه سازمان سارک در سال 2021 به دلیل فشار پاکستان مبنی بر شرکت طالبان در آن لغو شد، اما این بار هیچ کشوری به گونه آشکار با عدم واگذاری کرسی سرمنشی سارک به افغانستان مخالفت نکرد. افغانستان، هند، سریلانکا، مالدیو، بنگلادش، بوتان، نیپال و پاکستان اعضای سازمان سارک هستند، اما استرالیا، چین، ایران، ژاپن، موریس، برما، کوریای جنوبی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم نقش ناظران را در این سازمان دارند. گفتنی است که سرمنشی جدید سازمان سارک هر بار در نشست اعضای وزیران خارجه این سازمان تعیین می شود. اما این بار بدون نشست رو در رو سرمنشی جدید این سازمان معرفی شده و کشورهای عضو نیز پذیرفتند. سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا به تاریخ 8 دسامبر سال 1985 در شهر داکای بنگلادش با عضویت 7 کشور آسیای جنوبی تأسیس شد. اما در اپریل 2003 افغانستان نیز عضویت آن را به دست آورد. هدف این سازمان فراهم آوری زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو خوانده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان شمار از مکتبه های خصوصی می گویند که با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی شمار اندک از خانواده ها کودکانشان را شامل مکتبه های خصوصی کردند. آنها می گویند که پس از ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از سن ششم و وضعیت اقتصادی ناگوار، شمولیت در مکتبه های خصوصی خیلی کاهش یافته است. انتظار می رفت که شمار زیادی از دانش آموزان امسال به مکتب‌های خصوصی ثبت نام شوند، اما برعکس، برخی از خانواده‌ها فرزندانشان را از این مکتب‌ها بیرون می‌کنند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند بالاخره.
نصیر احمد پوپلزیم آمر مکتب خصوصی هواد بگرام میگوید که پس از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم عواید مکتب خصوصی ایشان کاهش یافته است. او میافزاید که هرچند سال تعلیمی جدید فرا میرسد و در سالهای گذشته این موقع سال تعداد زیاد شاگرد جذب میکردند، اما امسال تعداد شاگردانشان رو به کاهش است. او به رادیو آزادی گفت:
ثبت نام امسال تا هنوز اکثرا خانواده ها اقدام نکرده و وضعیت اقتصادی حتما سبب می شوند که یک تعداد والدین مجبور شوند تا فرزندان خود را از مکاتب خصوصی به دولتی انتقال بدهند. این اثرات و تاثیر منفی خود دارند. نگرانی های ما جدی تر است. به خاطر شروع نشدن دختران صنف هفتم الی دوازدهم مشکلات تاثیرات منفی زیادی دارند. مسئله دیگری که قشر بی سواد می مانند. یک تعداد اساتیدی که استخدام میشن صاحب کار میشن از این باز میمانند. مکتب دارانی که سرمایه گذاری کردن از لحاظ سرمایه گذاری هم برشان به مشکلات ایجاد میشن.
در همین حال محمد یعقوب ابراهیمی رئیس و مؤسس مکتب خصوصی حضرت نبوی میگوید که وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و نمیتوانند هزینه مکاتب خصوصی را بپردازند.
او دا چه ده خلق اقتصاد دیر ضعیف ده؟
اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. شمار زیاد دانش آموزان به مکاتب دولتی روان هستند. نگرانی ما از جایی است که فکر نمی کنم که در این وضعیت فرزندانشان را ثبت نام مکاتب خصوصی کنند. خداوند مهربان است. تا جایی که آگاهی دارم که برای دختران اجازه داده خواهد شد و وضعیت بهتر می شود.
تلاشی اینجور تا برای دیر زر اجازه ورکی و انشالله برتا وضعیت دیر خش.
این در حال است که در سالهای گذشته در این وقت سال میزان ثبت نام در مکاتب خصوصی افزایش می‌یافت، اما امسال برخی خانواده‌هایی که فرزندانشان در مکتب‌های خصوصی درس می‌خوانند تصمیم گرفتن آنان را به مکاتب دولتی که به گونه رایگان تدریس می‌کنند انتقال بدهند. سونا که مادر دو فرزند است می‌گوید که در گذشته توان پرداخت فیس مکتب خصوصی را داشت، اما از زمانی که به دلیل ممنوعیت کار زنان بیکار شده امسال پسرش را از مکتب خصوصی به دولتی تبدیل کرده است.
وقتی که کار و وظیفه وجود نداشته باشد، ای مصارف روزمره خود را بسیار زیاد مشکل ما پیدا میکنیم. مجبور هستیم که اطفال خود را به خاطر آموختن درس به مکتب‌های دولتی بفرستیم. گرچند مکاتب خصوصی تلاش‌های زیاد خود را در قسمت تدریس شاگردان میکنند، اما ما ناگزیر هستیم چون از توان ما بسیار زیاد بلند میباشد.
در همین حال شماری از آموزگارانی که در مکتب‌های خصوصی تدریس می‌کنند می‌گویند که معاششان به نصف کاهش یافته و یا کاملاً بیکار شدند. سکینه محمدی یکی از آموزگاران مکتب‌های خصوصی در ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت:
درآمد معلمین که تقریبا میشه گفت نصف نصف شده و او امکاناتی که قبلا میتونستیم به مردم ارائه بدیم بره فعلا به دسترس ما نیه و متاسفیم، و اما کاری هم دست ما بر نمیایه چون منبعی درآمد درستی وجود نداره.
تا آغاز سال تعلیمی جدید روزهای زیادی باقی نمانده است، اما از یک سو وضعیت بد اقتصادی مردم و از سوی دیگر محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش بر چگونگی فعالیت مکاتب خصوصی تأثیر گذاشته است. مکاتب خصوصی در افغانستان در کنار مضامین معارف، صنوف تقویتی و سیستم‌های نوین‌تری را به دانش آموزانشان تدریس می‌کنند. دیدبان حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه در توییت نوشته است که 538 روز از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد و 5 میلیون دختر در بی سرنوشتی قرار دارند، اما حکومت طالبان درباره آغاز دوباره تحصیل دختران چیزی نگفته است.
آرزو ویدا هنرپیشه افغان میگوید که در حال حاضر فعالیت هنری ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی روبروست. بانو ویدا میگوید با آنکه زخم معده دارد و دکتران برایش استراحت توصیه کردند، با آن هم با تن بیمار در جاده های عمومی قلم و کتابچه میفروشد. همکارم با جزئیات بیشتر.
این بخشی از ویدیوی آرزو ویدا هنرپیشه سینمای افغانستان است که اخیراً در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. او در این ویدیو از مشکلات اقتصادی شکایت دارد. آرزو ویدا که مدت 15 سال به عنوان هنرپیشه در فیلم‌ها و پارچه‌های تمثیلی نقش بازی کرده است، با رادیو آزادی گفت حالا در جاده‌های عمومی کابل قلم و کتابچه می فروشد. او می گوید این در حالی است که زخم معده دارد و دکتر برایش توصیه کرده تا استراحت کند. بانو ویدا افزود که سرپرستی دو خانواده را به عهده دارد.
چیزی که داشتیم فروختیم و خورده رفتیم و در یه آخر دیگه هیچیز نبود و نیمان اما قدر داریستم که برای ما قلم و کتاب چند با فروش برسانم که شاید چهار استرس و جگرخونی مادر حضرتم رفت و خودم هیچ چیزی نداریستم. زخم معده شدم و
با نویدا از علاقمندان هنر و حکومت طالبان می خواهد که به او و دیگر افراد مستحق کمک کنند. این تنها آرزو ویدا نیست که با این وضعیت روبرو شده است، بلکه همانند او بیشتر زنان دیگر افغان هستند که سرپرستی خانواده هایشان را به دوش دارند و به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بیکار شدند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند. مولوی شفیع الله جاوید افغان رئیس فعلی افغان فیلم تحت کنترل حکومت طالبان به پرسش های ما در پیوند به وضعیت زندگی هنرمندان و بازیگران سینما در پیام نوشت که در کل مردم مشکلات اقتصادی دارند و برخی این مشکل را تحمل کرده نمی توانند و به بیماری های روانی دچار می شوند. و افزود که آنان مطابق توانشان به همه به ویژه کسانی که مشکلات اقتصادی دارند کمک می کنند. در همین حال سهرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم میگوید که در مورد مشکلات زنان مردان و جامعه جهانی خاموشی اختیار کردند و این راه حل نیست. او به رادیو آزادی گفت
راه حلی است که مردم افغانستان از این سکوت مرگبار بیرون بیاین و اعتراض بکنن و جامعه جهانی را ما مجبور باید بکنیم که این طالبان این گروه ضد زن رو به هر حال مجبور بکنن که این گونه نمیشه. قرن 21 است، قرن است که ما نمیتونیم زنان را از بدن و پیکر یک جامعه حذف.
اما جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی همواره صدای حمایت از زنان افغان را بلند کردند و از حکومت طالبان خواستند که به محدودیت‌ها بر زنان پایان دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حضور زنان در تلویزیون و پرده های سینما کم رنگ شده است و بر علاوه وضع محدودیت بر کار زنان در رسانه ها، زنان از رفتن و کار کردن در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی، آموزش و تحصیل در مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها و به همین گونه از رفتن به حمام، پارک های تفریحی و ورزشگاه ها منع شدند. همچنان پوشیدن حجاب بر زنان و دختران اجباری شده و بدون داشتن محرم شرعی نمی توانند در فاصله های دور سفر کنند.
پیام ها و نظریات شما
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه ندارند و این امر ثانیشان فقط وقت‌گشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستن. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله صدای اقوا عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستن بلند کنند که این مسئولیت دینی و انسانی ایشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، استراب مبتلا شدن. ای چه رقم گروز که به قدرت رسیده، ای طالبا درد دارن، اما فکر نمیکنن از خود طالبا خوب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در در اروپا تحصیل میکنه، غم خوار غریب بیچاره را که دارن، دلیلش چیه؟ یه سر طالب هایی که از کجا عمر میشه؟ در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالب هایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنند تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانند.
ساعت 7:30 صبح شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک مقام ارشد امریکا با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و زخمیان انفجار روز شنبه در مزار شریف می‌گوید که حملات به ژورنالیستان و رسانه‌ها ناشی از ترس از حسابدهی است. رینا امیری، نماینده خاص امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در توییت اواخر روز یکشنبه گفت که ژورنالیستان زندگی خود را برای ترویج حکومتداری خوب به خطر می‌اندازند. سازمان صحت جهان WHO می‌گوید که یک محموله کمک‌های صحی از طریق پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا دیروز به کابل رسید. WHO در توییتر نوشته که این محموله شامل وسایل طبی و کت‌های کمک‌های اولیه به مراکز صحی در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در اولین بازی سلسله دو بازی یک روزه به مصاف تیم بنگلادش می‌رود. کره‌ای جنوبی و آمریکا امروز تمرینات نظامی مشترک خود را که وسیع‌ترین تمرینات از این نوع در سالهای اخیر پنداشته می‌شود اجرا می‌کنند. و در حالی که نظامیان روسی می‌گویند که به حملات خود بر شهر بخمود ادامه می‌دهند، ولی قماندانان نیروهای اوکراین ادعا می‌کنند که تلفات سنگین به نیروهای مهاجم وارد شده است.
زمانی که او حادثه رخ داد مطمئن.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، یک هفته را در کابل و کندهار سپری کرد. او یک شنبه در پایان سفرش بر آغاز گفتگوهای رو در رو میان افغانها برای حل بحران فعلی افغانستان تاکید ورزید. به گفته نیکلاسن، نباید در این گفتگوها افغانهای بیرون از افغانستان نادیده گرفته شوند. این نماینده اروپا در دیدار با معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان بر انحصار قدرت انتقاد کرد و گفت که حکومت گذشته افغانستان در نتیجه همین انحصار قدرت فرو پاشید. خواسته های همواره از مقام های طالبان وجود داشته که حکومت فراگیر و همشمول تشکیل دهند تا سایرین هم در آن شامل باشند. در حداقل 1.5 سال گذشته که طالبان در قدرت بودند، در سطح رهبری هیچ کس به جز خودشان حضور نداشته. حالا پرسش های مطرح می شوند که اتحادیه اروپا با این خواستش دنبال چیست؟ آیا افغانستان آماده برای بسترسازی سیاسی است؟ آیا طالبان حاضرند قدرت را تقسیم کنند؟ اگر طالبان خواسته های جامعه جهانی را نپذیرند، دورنمای وضعیت افغانستان چگونه به نظر می رسد؟ آیا یک انزوای مطلق قابل تصور و پیشبینی هست؟ همین ها را در برنامه حاضر به بحث می گیریم. سه مهمان در برنامه با ما هستند: آقایان احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئیس، طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، و سردار محمد رحمان اغلی، نماینده پیشین شورای ملی. البته آقایان فرهادی و رحمان اغلی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ فرستادند. اما آقای سیدی را اینجا با خود داریم. خوش آمدین سیدی صاحب. فکر میکنین که خواسته های جامعه جهانی از طالبان تکراری شده و پاسخ طالبان هم تکراری تر هرچی تو اکنون مطرح شده طالبان او را به نحو رد کردند؟
تشکر میکنم خدمت شما و بیننده ها و شنونده. سلام عرض ادب دارم. اگر نماینده اتحادیه اروپا، اگر سازمان ملل متحد، اگر معاونین سازمان ملل متحد، شورا معاونین سازمان ملل متحد، نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، اگر حیای سیاسی می داشتن، شرم سیاسی می داشتن، باید همچون سخنهای را تکرار نمی کردن. تقریبا حکومت طالبان یک و نیم سال که در قدرت است. همین نهادهایی که نام گرفتم شمول، همیشه حکومتی همه شمول گفتن، گفتن مکاتب دخترها را واس کنین، ایوازی که دخترها را مکاتب واس کنن پانتونا را بند کردن. حقوق بشر مراد کنین، حکومت همه شمول بسازین. هر روز گپ زدن، معاش گرفتن، بالا رفتن، پایین رفتن. طالب به اندازه کوچکترین تمکین نکرد. بلند همین نماینده های ملل متحد، همین نماینده های اتحادیه اروپا به نزد طالبان نه سر پیاز هستن و نه بیخ پیاز هستن. گپای از اینا رو شنیدنش خجالت آور است، به اینا اعتماد کردن خجالت آور است. جامعه جهانی در رأس امریکا عامل همین بدبختی افغانستان هستن. اینا جزی از مشکل، جزی از جنایتی که در افغانستان میگذاره اینا هستن. ولی من علاقه ندارم که به صحبت های از اینا گوش بگیرم، ارزش هم نداره. و از طرف دیگر اینا میگن که بیان به طالبان داخل افغانستان مذاکره کنن. جناب اولی، تو کسی هستی که ایوازه که به امیرخان متقی به وزارت خارجه مذاکره کنی، میره به دفتر معاون والی قندار مذاکره کنی. والی قندار هم تو رو نمیپذیره، به اندازه پوست پیاز هم تو رو ارزش نمیده. گپای از اینا قابل شنیدن نیست. آدم که راجع به میون اتحادیه اروپا نماینده به حقوق بشر که گپ بده، اینا غیر از اعلامیه‌های پوچ، بی‌معنا، دروغ دیگه هیچ چیزی ندارن. ماش دلاری میگیرن و میان میرن. خود از اینا به بزنه بند باشه.
خب اونا در وظیفه خود هستن بدون شک. آقای سعیدی، همون وظیفه‌شان هست که برن با مقام‌ها دیدار کنن. اما آیا ملل متحد هم خواسته های مشابه را از طالبان داشته؟ امینه محمد چند پیش به افغانستان رفت، بر علاوه از او از کمیته ها و اداره های مختلف رفتن به افغانستان تا در اداره ها یا مؤسسه های غیر دولتی برای زنان دوباره بازگشایی شود، اما چنین نشد. یعنی چرا هر خواسته جامعه جهانی با پاسخ یا واکنش خیلی تند از طرف طالبان روبرو میشه؟
ببینین، سخن اعلامیه فیصله نامه ای که شنونده نداشته باشه، هیچ کس به او تمکین نکنه، ارزش نتن. یک اعلامیه، دو اعلامیه. شما از همین آقای نماینده اتحادیه اروپا که مکتب دخترها رو باز کنه، یک 30 دفعه خشونیده باشید، یک 40 دفعه خشونیده باشید. بنان میگه اگر در خانه کس از یک حرف بس است. اگر شرم وجود داشته باشه وقتی که شما 10 اعلامیه صادر میکنید، کسی به شما تمکین نمیکنه. بس کنین دیگه مردم. باز اینا میگن که شخصیت های سیاسی بیاید به داخل افغانستان مذاکره. به شما چی قرار است؟ افغان ها هر وقتی خواستن مذاکره میکنن نمیکنن. شما ضرورت ندارد. مردم افغانستان شما رو عامل بدبختی به سرنگونی نظام خود میدانند. ولی من عرض میاد که ما اگر با طالب جنگ میکنیم، مثال اگر مسلحانه جنگ میکنیم، اگر مذاکره میکنیم، طالب آمده افغانستان است، او مربوط به ما است. به شما آقا ارزش اینه آل لیست و بس شخصا شما تلفن کردین که برای دوزه. ما حالا به این نتیجه رسیدم که نماینده های ملل متحد بروکراترین نماینده ها، بروکراترین یعنی وقت ضایع کنترین اینا هستن. اینا نمیتونن کاری را بکنن. طالب اینا را به اندازه گفتم، به اندازه بیخ پیاز ارزش نمیده. باید اینا به این نتیجه رسیده باشن یک کمک حیا کنن.
تشکر. اما آیا طالبان شریک ساختن دیگران در قدرت را میپذیرند؟ آنچه خودشان فعلا دارند آن را تقسیم میکنند؟ در مورد طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، پاسخ میگوید.
طالبان در حقیقت چیزی که میگن که در بین خودشان از همه اقوام افغانستان نمایندگان است، اما مشکل ای است که همه از اونا طالبان هستند. یعنی که در افغانستان تمام تصمیم به دست طالبان افتاده و اینمی خودش یک همه شمولیت نیست. یعنی که یک نوع حکومت است و یک رهبر تصمیم میگیره، مثلا تصمیم بستن مکتب ها که مردم افغانستان و حتی بسیاری از طالبان امرایش موافقت ندارن. پس من گمان نمی کنم که طالبان آماده باشند که دیگران در قدرت شامل کنند. اگر می کردن در این 18 ماه یا بیشتر چانسش بود و نکردن. اینا می خواهند که یک رژیم خود داشته باشند.
و آیا افغانستان آماده برای بسترسازی سیاسی است با توجه به اینکه طالبان تا هنوز هیچ جهت دیگر را به جز خودشان در قدرت نپذیرفتند؟ در مورد سردار محمد رحمان اوغلی، نماینده پیشین شورای ملی افغانستان، پاسخ گفتم.
من فکر میکنم که مذاکره میان افغانستانی ها موضوع من درآوردی کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکاست. آن چیزی که آنها خودشان نیز با آن باور ندارند. اگر باور داشتند مذاکرات میان افغانستانی ها در دوحه گویا میان دو طرف درگیر افغانستان یعنی طالبان و دولت اشرف غنی ادامه داشت. اما نتیجه چی شد؟ قبل از اینکه اشتراک کنندگان به توافق برسند، آمریکا با غرب با یک طرف یعنی طالبان توافق امضا کرد و افغانستان را و فرار اشرف غنی تسلیم طالبان کرد. بنابراین مسئله مذاکرات میان افغانستانی ها بیشتر یک موضوع سیاسی هست که نمایندگان به خاطر اینکه روز گذرانی بکنند یک چنین چیزهایی را به خورد مردم افغانستان میدهند، اما در واقع و در عمل از حاکمیت فعلی افغانستان به نحوی از آنها حمایت میکنند.
خب آقای سیدی، حالا طالبان چرا فکر میکنین به هیچ کس جز خودشان جای در رهبری ندادند؟ آیا اختلاف ایدئولوژیک و جهت هاست، جهت های سیاسی البته، یا ای که تنها به فرهنگ انحصار قدرت باور دارند؟
نه، طالبان حکومت داری را یا دولت داری را خدمت گذاری و مسئولیت نمیدانند. طالبان حکومت را یک قنیمت جنگی میدانند. میگویند امریکا را زدیم، امریکا گریخته، پشت پرده ظلمه خیلی زیاد خود ما ساخت و بافت کرد به خاطر گاز و نفت یونیکال که رضاوندهای به یونیکال و برگداس بسته بود به ما تفاهم کرد. بنان قنیمت جنگی ما با کسی نمیتیم، این مسئولیت نیسته. طالب تایی دزدیک به دو سال با هیچ فرمایش و به هیچ خواهش دنیا تمکین نکرده، تمکین نمیکنه. طالب تفاهم با تفاهم باور نداره، به گفتگو باور نداره. طالب اون چی که باور داره تفنگ از زور است. کسی که با تفنگ باور داشته باشه بعد از طریق تفنگ با او صحبت کرد.
یعنی شما فکر میکنین پس باز هم یک جنگ دیگر در راه است، باز هم مقاومت نظامی یا تحرک نظامی در برابر طالب ها ایجاد خواهد شد آقای سیدی؟
نه، ببینید، اگر کسی به تفاهم باور نداشته باشه، به گفتگو باور نداشته باشه، گپی ملل متحد بعد نظر نگیره، گپی دنیا رو بعد نظر نگیره، گپی افغان رو بعد نظر نگیره و جب قدرت رو قنیمت جنگی بدانه و غیره، شما چی باید کرد؟ یعنی کسی که به دو سال تمکین نکنه به هیچ گپی، بسکن به کشورهای اسلامی فیصله کردن که مکتب دخترها واس کنین، به گپی کسی که به گپی کشورهای اسلامی نکنه، به گپی قرآن نکنه، به گپی پیغمبرش نکنه، به گپ مردم نکنه، خیلی چی باید کرد؟ شما بگوین چی کنیم؟
بله، خب ما خود ما ابراز نظر نمیتونیم جناب سیدی، اما بدون شک خواسته ها اما طور که شما هم گفتین تا حالا پذیرفته نشده، چه از جامعه بین المللی، کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و حتی آنهایی که در گذشته دوستان طالبا بودن، کشورهای مثل قطر و ممکن حالا ایران و پاکستان و اینجاها که بارها تقاضا و درخواست های شد اما ظاهرا پذیرفته نشده. تشکر جناب سیدی، برمیگردم.
یک خواهش دارم مثلا شما گوش بگیرید، کشورهای اسلامی میشینه، شیخ الازهر در جامعه الازهر میشینه میگویه که تعلیم برای دخترها اسلامی است، طالب میگه نیست. دنیا یعنی اتحادیه اروپا، کشورهای اسلامی، پاکستان، هندستان و غیر کشورهای منطقه میگه که شما دروازه مکتب باز کنین. این وضعی که دروازه از صنف 6 تا 12 باز کنه، پانتون رو هم بسته میکنه. همین امروز به کابل یک دختر به مکتب نمونده. پس کسی که به گپ هیچ کس تمکین نمکنه غیر از گپ خود، به او هم چی؟ قانون اساسی نداره، انتخابات نکرده، از طریق آرای مردم نیومده، قانون چی؟ انتخاب نشده، یک کس ششته که کسی رو نیده فرمان میده. فرمان با این وضعیت چی باید کرد؟ من گاهی آزرده میشم از بعضی کسا که میگن بیان تفاهم، با کی تفاهم کنن؟ امین نمانده اروپا که میگه بیان به کابل تفاهم کنن، امین کسی که بره به کابل تفاهم کنه امنیتش رو ضمانت میکنه، روزی چند نفر کشته میشه پشت دروازه بزن؟ امین نمانده اتحادیه اروپا بگه تو ضمانت کرده میتونی؟ من باز تکرار میکنم، من میفهم که گپ سخته، من میفهم که ظلمه خیلی زیاد، هر روز ایسونک ایسونک پور کله خوردار میتونه و سر خوردار میتونه. ما میفهمیم که عامل این بدبختی کی است، ما میفهمیم که عامل سقوط نظام کی است. عامل سقوط اینا نماینده امریکا است، قرارداد دو است، همه اتحادیه اروپا ملل متحد بدون اجازه امریکا و روسیه چای خورده نمیتونن، اینا چی صلاحیت دارن؟
تشکر جناب سیدی، برمیگردم به شما. و فشارها و خواسته های غربی ها تا اکنون به نتیجه مانده، حالا طالبان از خودشان تمکین میکنن و برخی خواسته ها را خواهند پذیرفت؟ پاسخ از طارق فرهادی.
طالبان به خواسته های کشورهای غربی تمکین نمیکنن و کشورهای غربی هم طالبان هیچ وقت به رسمیت نمیشناسن. اگر طالبان تمکین هم کنن، به رسمیت شناختن طالبان بسیار بعید به نظر میرسه و این زیادتر ارتباط میگیره به وضع فعلی ما بین اروپا که در اروپا هم مسلمانان زندگی میکنن و حالتی که طالبان در افغانستان آوردن بر شدتی که نسبت به زنان دارن، بسته کردن مکتب ها و منع کار زنان، یه طور یک رژیم اگر اروپایا در برسمیت بشناسن در خود اروپا مشکلات پیدا میشه بین مسلمانان و بین دیگر احزاب دست راستی و اینا. پس افغانستان یک افسانه دوردست باقی میمانه. در اروپا مردم هم قدر خبر نمیشه که اروپا در اوجه چی کمک میکنن یا نمیکنن. اروپا کمک خود میکنه و خصوصا کمکش بر ازیست که آمدن مهاجرین از افغانستان به اروپا قطع کنه. امکان داره حتی که یک روز یک تعداد مهاجرین اروپا بخواهد که پس افغانستان روان کنه و به می خاطر هم است که رابطه با طالبان گرم نگاه کردن.
باز هم پرسش مطرح می شود که هدف اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از گفتگو بین افغانها کدام سیاسیون را در بر می گیرد؟ آیا مقام های پیشین حکومت، نماینده های پیشین شورای ملی و سیاسیون گذشته شامل این دسته ها می شوند؟ پاسخ آقای رحمان اغلی.
هدف اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از گفتگوها بین افغانستانی ها کدام سیاسیون را در بر می گیرد؟ البته که واضح نیست که در مورد آن ما بپردازیم. اما یک مسئله از حوادث افغانستان، از واقعیات افغانستان بسیار واضح هست که مذاکرات میان افغانستانی ها شاید هیچگاهی به ثمر نرسد، اما مذاکرات میان اقوام افغانستان میتوانه مشکلی را و معضلی را در افغانستان حل بکنه، چون که قدرت حالا به صورت نسبی اگر بگوییم حدود 90% در دست اقوام تمرکز یافته و اقوام دیگر در بیرون از آن قرار دارند و حتی متاسفانه در بعض از موارد اقوام دیگر دارند از معرکه رانده میشن، ظلم میشن، شکنجه میشن. در یک چنین شرایط مذاکره با کسانی که آمریکا قبلا حمایت میکرد و حالا در میدان گذاشته با اونها هیچ گونه منفعتی و هیچ گونه مشکلی را حل نخواهد کرد. بنابراین برداشت من این است که اگر قرار باشد میان افغانستانی ها مذاکره ای صورت بگیرد، خوب است که مذاکرات میان اقوام افغانستان باشد، نه اشخاص افرادی که خب آمریکایی ها از قبل روی اونها سرمایه گذاری کرده بودند و شاید هم در آینده کسان دیگری را، جوانان دیگری را از گردگوشه آمریکا یا از غرب پیدا بکنند به عنوان نمایندگان افغانستانی ها معرفی بکنند و گویا مذاکراتی را ترتیب دیدن که این مسئله معضل افغانستان را هیچگاهی حل نمیکنه. بنابراین خوب است که در مسائل افغانستان در پهلو این که واقعیت ها را جدی گرفت باید بسیار صادق بود، چون که صداقت نداشتن هم آمریکا را سرگردان میکنه و هم غرب را سرگردان میکنه و هم مردم افغانستان را در روزهای بدی میگذارد که حالا است.
خب آقای سیدی، در گذشته مردم از برخی سیاسیون افغان سخت انتقاد می کردند و کارنامه های اکثرتشان را منفی می دانستند. حالا فکر می کنین کدام دسته ها، گروه ها و جهت های سیاسی خانه داشتن تعامل با طالبا هستند؟ با توجه به اینکه شما قبلا هم اشاره داشتین که حاکمان فعلی افغانستان اونا را نخوان پذیرفت.
ببینین،
بله،
سیاست جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد چیزی گرفت. بسیار ناقابت اندیشانه خواهد بود که به اصطلاح عام میگفت که یک کسی میخواست به یک دختری خواستگاری کنه، گفتن چطور است؟ گفت 50% خلاص شده. گفت چطور است بچه؟ گفت من خوش هستم، مادر و پدرم هم خوش است. دخترم راضی نیست، مادر و پدرش هم راضی نیست. حالا ما میگیم با کی مذاکره کنیم؟ طرف مقابل مذاکره میکنه یا نمیکنه؟ من پیشتر عرض کردم نشنیدین، میگفتم طالب حکومت داری را قنیمت جنگی میدونه، علیت زنگی. بنان کسی که آماده مذاکره نباشه با کی مذاکره کنیم؟ شما میگه پی که نمونده تایده رو میگه کدام از زمان طالب شنیدن که ما با افغان ها مذاکره بکنیم درک داخل کشور یا خارج کشور؟ شنیدن که گفته باشه که حکومت ما همه شمول نیسته؟ شنیدن که گفته باشه که من دموکراسی رو قبول دارم؟ شنیدن که گفته باشه که من حقوق زنان رو قبول دارم؟ پس ما هیچی نشنیدیم. سیاسیون قبلی که هست، چون در افغانستان تا 20 سال نصف دزدی سیاسیون میکردن و نصف دزدی را امریکایی‌ها و غربی‌ها میکردن. اینا هم اتحادیه اروپا و امریکا هم به دزدی شریک بودن، سیاسیون هم شریک بودن.
حال مردم افغانستان این تسه کنین. ایتو نشده که طالب آمده باشه قدرت بگرفته باشه. طالب آوردن. طالب قرارداد او آورده به خاطر اینکه منطقه رو ناامن بسازه. به خاطر اینکه توریسم در منطقه تقویه شه طالب آورده شده. طالب به خاطر حکومتداری آورده نشده. هر وقتی که داعش به کشورهای آسیای میانه رسید مشکلات اتحادیه کشورهای آسیای میانه خراب شد، مشکل چین خراب شد، بعد بعد تصمیم میگیرن. به دوست عزیزی به طالب آوردن به خاطر اینکه افغانستان بهشتی ساخته شه برای توریسم بین المللی.
تشکر میکنم. خب اگر طالبان خواسته های جامعه جهانی را نپذیرند، دورنمای وضعیت افغانستان چگونه به نظر می رسد؟ آیا یک انزوای مطلق قابل تصور و پیش بینی است؟ طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی پاسخ میگوید.
بله، متاسفانه افغانستان در یک انزوا داخل شده و در مسائل بین المللی پاکستان صدای افغانستان را بلند میکنه به زعم خود. خود افغان ها صدایی ندارن. اعلامیه هایی که وزارت خارجه و اینای افغانستان نشر میکنن، اون را تنها رسانه یا میدیه هایی که روی افغانستان کار میکنن نشر میکنن. در خارج از افغانستان کسی اونا را نمیخونه، تنها شاید افغان ها بخونه، اما تصمیم گیرای خارجی وقت تصامیم خود به اساس منطقه یا چیزهایی که پاکستان به گوششان میریزانن میگیرن و یک تاسف کلان است و ای را یعنی مقصرش طالبان هستند.
طالبان در گذشته شریک در قدرت نخواستند، اما آیا این بار حاضر خواهند شد قدرت را تقسیم کنند؟ به این پرسش سردار محمد رحمان اوغلی نماینده پیشین شورای ملی پاسخ میگوید.
تنها طالبان نه، بلکه هیچ کسی به صورت داوطلبانه حاضر نیست که قدرت را به دیگران تسلیم بکنه، اون هم در شرایطی که طالبان ادعا میکنند که آمریکا را شکست دادند و با خون و با قیام و با جنگ حاکمیت را تصرف کردند. در یک چنین وضعیتی طبیعی است که طالبان با هیچ کسی قدرت را تقسیم نمیکنه، اما چی وقت تقسیم میکنه؟ در صورتی که مخالفینش بتوانند با قوه قهریه طالبان را مجبور بسازند، طالبان را در حقیقت واب دارند که اونها با مردم افغانستان حق و حقوق قائل باشند. یک چنین قوه قهریه‌ای در دست نیروهای مخالف طالبان حالا وجود نداره، مگر اینکه خب شرایط تغییر بکنه، حاکمیت ها و کشورهای دیگر طرف های مناقشه افغانستان را حمایت بکنن، و در آن صورت ممکن هست که طرف دیگر منازعه یعنی افغانستانی های دیگر با طالبان بتوانن مذاکره بکنن. در آن صورت ممکن هست که طالبان به دیگران حق قائل شود. در غیر آن کسی که آمریکا را شکست داده باشه و کسی که غرب را و دموکراسیش را شکست داده باشه، آیا ممکن هست حاکمیت را به کسانی که باز هم آمریکا توصیه خواهد کرد و یا هم اروپایی ها توصیه خواهند کرد و یا هم از مهره های فاسد گذشته باشه اونها را بیارن و طالبان حاکمیت خود را تقسیم بکنه؟ یک چنین چیزی دور از امکان است.
خب آقای سعیدی، حالا اگر بیاییم در جنبندی برنامه، فکر میکنین چطور ممکن است افغانستان یک حکومت فراگیر و همشمول داشته باشه، از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار شود؟ آیا راه نظامی حل خواهد بود یا یک توافق سیاسی؟
باور می است که مردم افغانستان با همی گپای جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و امریکا یک سال و نو ما را سپری کردن، حالا به این نتیجه رسیدن که دنیا غیر از دروغ، غیر از فریبکاری، غیر از چال، غیر از منافقت دیگر چیزی نداره. بنابراین با گرم شدن هوا، معلوماتی که می‌دارم مردم افغانستان در سر تا سر افغانستان تصمیم می‌گیرن که یا با طالبا یا بدون طالبا، یا طالبا دروازه مکاتب باز میکنه یا با مردم افغانستان کنار میآیه یا تعیین سرنوشت دیگری رقم می‌خوره. انتظارش داشته باشین یک مبت.
یعنی شما جنگ را پیش بینی میکنین؟
ببینین، وقت باز تکرار میکنم گفتم بده. شما یک ژورنالیستی آگاه و وطن دوست، کسی که به مذاکره باور نداره، به دموکراسی باور نداره، به حقوق بشر باور نداره، به گفتگو باور نداره، به تفاهم باور نداره، به کشورهای اسلامی باور نداره، به حقوق بشر باور نداره، رای دیگه چی از شما مرا را میبینید؟
خب ممکن از راه ما سیاسی
ما اول تفاهم، گفتگو، گفتگوی بین افغانی، بین طالب، بین مردم ترجیمی ترجیمی تیم از راه اسلامی، از راه قرآن، از راه حدیث، از راه کتاب. وقتی که کسی اینا را همه رو یک سال و نو ما قبول نکرده، راه دیگه ایش چی هست؟ شما بگن، میمه بگن، من نوکرتان.
خواهش میکنم جناب سیدی، ما فقط همین را میخواییم بدانیم که در صورت که یعنی در از نظر نظامی فکر میکنین کدام نیروی یعنی حالا در افغانستان جغرافیه را در اختیار داره که بتانه در مقابل حاکمان فعلی یا همین طالبان بجنگه و دوباره سلاح به دست بگیره؟
یک وقتی دکتر نجیب الله که طالبا او را شهید ساختن گفته بود که اگر آدم مجبور شه کش خوله پس سوک سمکی گی. بعض وقتا دهن کج را آدم باید به مش راست کرد، اما من طرفدار مش نیستم، مشروط بر این که طرف مقابل به غیر مش باور داشته باشه.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جناب احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی که با ما در این برنامه همراه بودین. همچنان سپاسگزار از آقایان طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، و سردار محمد رحمان اغلی، نماینده پیشین شورای ملی افغانستان که برای ما پاسخهای صوتی فرستاده بودن. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی هر یک شما هم سپاسگزار. اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شماست، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296، و از ساعت 6 صبح تا ساعت 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. دعوت میکنم که در برنامه های 24 ساعته رادیو آزادی ما را همراهی کنید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
چارم نداره دکتر، هر یک دست که گسته و پر به دوایی.